أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلسه سوم از درس قواعد فقهیه، بحث در رابطه با قاعده ید میباشد. فرمودن که اصلی ترین و مهمترین دلیل برای قاعده ید سیره عقلا است. اما اینکه آقایون عقلا به چه دلیل بناشون بر اینه که هر کس یه چیزی را بهش ید داره، سلطه داره، میگن مالکه، دو وجه میتونه داشته باشه که یکی از این وجه ها قابل قبول مصنف و جناب آقای نعیمی این هاست و یک وجه را هم جناب آقای عراقی ذکر میکنن. دلیلی که آقای نعیمی ذکر میکنه و مورد قبول آقای مصنف هم قرار خواهد گرفت اینه. آقای نعیمی میگه چون غالبا در هر 100 نفر مثلا 90 نفر 95 نفر هر که به یه چیزی ید داره، هر چیزی که دستشون هست غالبا مال خودشونه. تو هر 100 نفر 90 نفر حداقل دیگه 85 نفر 90 نفر تا 95 نفر مالکن، 5 نفرش امانت دارن یا قاسبن یا قرض، غالبا مالکن. و این غلبه نشان از اینه که حتی اون موردهایی هم که شک داریم پس مالکن. ببینید این غلبه باعث میشه حتی مواردی رو هم که شک داریم ما بگوییم که مالکن. این یک تحلیل برای بنای عقلا، یعنی علت حکم کردن عقلا به این که صاحب ید مالک اینه، خاطر غلبه است. دلیل دیگر میگه نه، ما شک داریم، حکم ملکیت ذلیت میکنیم مثل گروه بالا. عقلا واقعا این کارو میکنن، اما نه به خاطر اینکه غلبه داره، نه به خاطر اینکه کاشف از اینه که این واقعا مالکه، نه، چون نمیدونیم فعلا بنای عملیمون به خاطر اینکه از تحیر در بیاییم فعلا تعبدن میگوییم چی؟ میگوییم انشالله مالکه. نه این که دیگه چون غلبه هست و غالبا کاشف از ملکیت واقعی است پس در این چند مورد هم که شک داریم میگوییم انشالله این مالک است. نه این گونه نیست. پس دو تا تحلیل شد. تحلیل اول میگوید مثلا اگر 100 نفر جنسی در دستشون هست، مثلا 5 نفر را یقین داریم، 10 نفر را یقین داریم که اینا قصبی هن، قرضی هن، 10 نفر را، 80 نفر را هم یقین داریم که مالکن، این وسط میمونه چند نفر دیگه؟ 15 نفر. اینا میگن این 5-15 نفر حمله بر غالب میشود، چون اون 85 نفر غالبا مالک بودن پس اینا هم مالکن. پس غلبه، این غلبه کشف از این میکند که اینها مالکن. گروه دوم میگن نه، بحث غلبه و کشف و اینها نیست، ما نمیدانیم فعلا سیره عقلا برای اینکه رفع تحیر بشود میگوین این مالکه. این دوتا. حالا شیخ اعظم انصاری هر دوتا رو در کتابش آورده و اولیه رو پذیرفته، تمایل داره بهش، تا ببینیم سراغ متن برویم ببینیم چه میگوید. نکته تو سیرته، نکته سیره چیست؟ والاعلام بعد تسلیمهم، بزرگان فقه و فقاهت بعد تسلیمهم، بعد از این که همه تسلیم شدن لحاظه سیره که چنین سیرهی وجود دارد، یعنی همه قبول دارن که عقلا در سیره عملیشون حکم ملکیت صاحب سلطه و صاحب ید میکنن، بعد از این اتفاق یک اختلافی هست، وقع الکلام و الاختلاف و نزاع بین این اعلام در چی؟ فی تهدید نکته الفنیه التي لاجلها بنى العقلاء على اماريه اليد. اختلاف کردند در تهدید و تعیین نکته‌ای که به خاطر اون نکته بنا کردند عقلا، بنا کردن عقلا بر اماریت ید. چه چیزی باعث شده که عقلا ید را اماره ملکیت می دانند؟ فشیخ نائینی، آقای محقق نائینی رحمه الله، اختیار کرده است ان والک، این که این بنای عقلا من جهت القلبه هست، به خاطر اینه که قلبه وجود داره. غالبا کسانی که چیزی در دستشون هست، چیزی در زیر سلطشون هست، مالک اونن. ای یعنی چی من جهت القلبه؟ ای بما ان القالب، یعنی به خاطر این که قالب در اصحاب ایدی، غالبا صاحبان یدها، ایدی جمع ید، بما ان القالب فی صاحب اصحاب الایدی کونهم، اینه که اونها ملاکند، مالکند، جمع اسم فاعل ملاک، و لیسو قاسبین، غالبا کسانی که چیزی در دستشون هست مالکند، و لیسو قاسبینه و قاسب نیستند. لذا چون غلبه وجود دارد بنویسید، و لذا یبنی العقلا، بناگذاری کردن عقلا بر چی؟ علا اماریت الید، بر اماره بودن ید، و دلالت این اماره بر ملکیت، که این ید اماره است. یعنی چه اماره است؟ یعنی نشان از ملکیته، و دلالت این ید بر چی؟ بر این که تو مالکی، ای صاحب ید. این یک تحلیل که به خاطر غلبه باشه بین ما، در حالی که اختیار شیخ العراقی، آقای شیخ عراقی اختیار کرده است ان ذالک، این که مالک بودن ذلیت از باب غلبه نیست، بلکه من باب کون قاعده الید، از باب اینه که قاعده ید چیه؟ من باب کون قاعده الید وظیفتن عملیتن، یه وظیفه عملیه هست. یعنی چی یک وظیفه عملیه هست؟ اینه، وظیفه عملیه‌ای هست که رجوع می شود ببینید این وظیفه عملیه در ظرف جهل به واقع. یعنی بنای عقلا اینه، هر کجا که نمی دانن این مالک هست یا نه، در صورتی که ذلیت هم هست، می گوین انشالله ماشالله مالکه، ولی نه به خاطر غلبه ها. اصلا بنای عملی عقلا اینه، اصلا عقلا اینجا توجه به غلبه ندارن، کاری به غلبه ندارن، یه بنای عملیه. فان العقلا، به خاطر این، به درستی که عقلا کمالهم، کما این که برای عقلا امورون، یک اموری هست که یرجعون الیها، که رجوع میکنن به این امور، از چه بابی؟ از باب کونها کاشفتن عن الواقع. فان العقلا، جناب آقای عراقی میگه ما قبول داریم که عقلا دو جور طریق دارن، یه طریق دارن به خاطر اینکه کاشف از واقع، مثل غلبه و اینها، ولیکن یه سری اموری هم دارن که بناشون به خاطر کاشفیت نیست، همین جوریه، تعبدیه. این از نمونه دومه. کجا؟ تعبدیه. پس یه بار دیگه جناب آقای عراقی میگوید این وظیفه عملیه است. بعد تقسیم بندی میکنه، میگه عقلا دو نوع چیز دارند، نگاه دارند در سیرشون. یک بار حکم صادر میکنن به خاطر اینکه این حکمه کاشف از واقع، یک بار حکم صادر میکنن نه به خاطر اینکه کاشف از واقعه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن حالا مشکل حل بشود، حالا از حیرت در بیاییم. فقط صرف عمل است، نه کاشف از واقع. انشالله بعدن خواهد آمد، به اولیه توی اصول میگوین اماره، به دوم میگوین اصل عملی. حالا این توضیحش بعدن انشالله. جناب آقای عراقی میگوید برای عقلای وظیفه عملیه هست که همه جا رجوع میکنن به او در این باب، و او اینه که میگن مالکه. بعد توضیح میدهد، میگوید به درستی که عقلا کمالهم، کما این که برای عقلا یک اموری هست که رجوع میکنن به اون امور از این باب، از باب این که این امور کاشف از واقع ان. چرا رجوع میکنن به اون امور؟ چون دوربین و نشون دهنده و کاشف از واقع ان. کما هو الحال فی الخبر الثقه، چرا آقایون به خبر واحد ثقه عمل میکنن؟ چون واقعا خبر واحد ثقه واقعیت را برای ما کشف میکند، و بقیه امارات مثل ظواهر. کذالک برمیگرده به اینجا، کما لهم امورون یرجعون الیها من باب کاشفیت، کذالک همچنین برای عقلا یه اموری هست که رجوع میکنن به سوی اون امور، عند استتار الواقع، نه به خاطر اینکه این امور واقع را نشون میدهد میرون سراغش، نه، اتفاقا چون واقع مستتر رجوع میکنن به اینها، یعنی از باب آزادی از حیرت. کذالک برای عقلا اموری هست که رجوع میکنن عقلا الیها به سوی اون امور، که اند پنهان بودن واقع، استتار الواقع، از چه بابی؟ نه از باب این که کاشف از واقع، نه، من باب ان استقامت نظام معاملاتهم، اگر معاملاتشون رابطه هاشون بخواهد مستقیم و پابرجا باشد، از باب اینه که استقامت نظام معامله و ارتباطشون لا تتم و تمام نیست مگر به این عمل، مثلا مگر این که بگوین انشالله مالکه. خب بگن اگه بگن مالک نیست نمیشود به او عمل کرد. فیبنون اغلا، پس بناگذاری میکنن اغلا بر اون امور، نه از باب کاشفیت بنویس، بلکه من باب کونها وظیفتن عملیتن، کجا؟ از باب این که این امور یک وظیفه عملی هستن، ظرف الجهل بالواقع، در ظرف جهل به واقع. پس آقای نائینی میگه به خاطر غلبه و کاشفیته، آقای عراقی میگه من قبول دارم اغلا بعضی وقتها عملشون به خاطر رسیدن به واقع، اما بعضی وقتها به خاطر رسیدن به واقع نیست، صرف عمله، در ظرف شک و جهل عمل میکنن، نه به خاطر اینکه به واقع برسن، بلکه بالاخره میخوان زندگی کنن، معامله کنن، اگه بگن این مالک نیست که نمیشه، باید بگوین مالکه، نه به خاطر اینکه واقعا غلبه داره انشالله مالکه، نه، به خاطر اینکه بالاخره باید زندگی بگذرد. پس دو تا نگاه شد. و شیخ الاعظم فی الرسائل، جناب آقای شیخ اعظم در کتاب رسائل این گونه گفته است، اشاره فی کلامه، اشاره کرده در کلام خودش در کتاب رسائل، الا کلت النکتتین المذکورتین، به هر دو نکته‌ای که در اینجا یکیش از طرف نائینی و یکی عراقی ذکر شد، فقال ان من المحتمل، ایشون می‌فرماید من المحتمل، این احتمال داده می‌شود، چی احتمال داده می‌شود؟ ان من المحتمل تمسک العقلا بالید، این که تمسک عقلا به قاعده ید از باب غلبه باشد، و من المحتمل و احتمال داده می شود این که از باب وظیفه عملیه باشد، اصل عملیه، اون اولیه غلبه یعنی اماره، حالا بعدا توضیح مفصلش می آید. ثم رجح، سپس در نهایت ترجیح داده است در نهایت کلامش، کون رجح فی نهایت کلامهی کون نکته هی الغلبه، بعد ایشون میگه احتمال قوی همون غلبه باشد که نائینی هم بعد از شیخ انصاری پذیرفتند، نه اصل عملی که جناب آقای عراقی بعد از ایشون پذیرفتند. ولی سید شهید فی بحوثهی، جناب آقای شهید ثانی در کتاب بحوثش یک کلامی دارد، کلامون مجملون، کلام مجملیست، قد یلتعم مع الغلبه اکثر، که این کلام مجمل دو پهلوه، هم با حرف نائینی میسازد هم با حرف محقق عراقی، ولیکن قد یلتئم و مناسبت دارد با غلبه بیشتر، یعنی بیشتر با حرف نائینی میخواند، یعنی به خاطر غلبه باشد. چطور؟ حیث ذکر ان العقلا، چون ایشون ذکر کرده، چی ذکر کرده آقای شهید صد؟ ان العقلا یبنون، بناگذاری کردن بر ید، خودش گفته من جهت کاشفیت، ببینید کاشفیت نه اصل عملی، من جهت کاشفیت الاستعلاء الخارجی، اغلا بناگذاری کردند بر ید، از چه جهت؟ از جهت کاشفیت استعلاء خارجی ان استیلاء تشریعی. استیلاء خارجی یعنی چی؟ همین که این در دست منه. استیلاء تشریعی یعنی چی؟ یعنی مالکیت. اغلا بناگذاری کردند بر ید از جهت، چرا اغلا بناگذاری کردن بر قادیت، قادیت رو قبول دارن؟ از جهت کاشفیت استعلای خارجی، یعنی ید خارجی، این که این در دست منه،
کاشف این استیلای خارجی کاشف از چیه؟ کاشف از استیلای شرعی. استیلای شرعی چیه؟ الذی هو عبارت اخرى عن الملکیت. اون استیلای شرعی که اسم دیگرش ملکیت است، استیلای شرعی که او عبارت دیگری از ملکیت است، اسمش ملکیت است. این هم تا اینجای بحث. و ثمرت الاختراع فی النقطه الفنیه تظهر فی البحث الاتی ان شاء الله. میگه این بحث بعدی که همین الان میریم شروع کنیم، این بحث ثمرش در اون بحث نشون خواهد داد. در اینجا که بحث بعدی رو میریم شروع کنیم، من نکاتی رو از خارج برای شما بگویم، بعد ان شاء الله عبارت رو سریع بخونیم. ببینید، ما یک اصل عملی داریم، یک اماره داریم. اگر شما اماره رو بخواید تشبیه کنید مثل دوربینه، ببینید این خودکار اگه اینجا باشه من راحت میبینم، خب، اما اگه این خودکار رفت مثلا 500 متر جلوتر ایستاد، خب، من با دوربین میبینم. چیزی را از دور که پیدا نیست، کم رنگه، با دوربین بخواییم ببینیم میشه اماره. اماره یعنی چیزی که کانال، دوربین، چیزی که واقع رو به ما نشان میدهد میگن اماره. شما نمیدانی نماز جمعه واجبه یا نه. خبر واحد میآید به شما میگوید که اماره واجبه، که نماز جمعه واجبه. ضرار از امام صادق که نماز جمعه واجب است نقل میکند. ببینید، خبر واحد واقع رو به شما نشان میدهد با دوربین. این میشود ظواهر. من میگویم فردا مردم راهپیمایی میکنن جهت مثلا روز قدس مثلا. ببینید شما از این ظاهر چی میفهمی؟ راهپیمایی کردن مردم در روز قدس. این شما رو به واقع میرسونه. به این میگن ظهور. خبر واحد، ظهور، ظهور کلمات. اینها واقع نشان دهنده هستن. لذا به اینا میگن اماره. یعنی اماره یعنی کاشف از واقع. گاهی شما نمیخوای واقع را ببینی. ببینید، من اینجا موندم، اینجا چهارراه، من وسط چهارراه موندم، آدرس ندارم، خانه رفیقم، فامیلم، آشنایم طرف راست، چپ یا جلوه یا پشت سرمه، واقعا نمیدانم. اگر دو تا خبر عادل یا یک خبر عادل اومد گفت این طرفه، ببین این که گفت این طرفه واقع را به شما نشون داد، کاشفه. اما یه وقتی هیچ که نیست، میگه حالا انشالله از این ور میرم، حالا انشالله از این ور میرم، اینه حالا میرم ببینم تا چی میشه. یعنی در عمل متحیر بودی، میگی فعلا از این ور میرم تا ببینم چی میشود، فعلا از این ور میروم تا ببینم چی میشود، میشه اصل عملی. نه به خاطر این که واقعا این جمله‌ای که حالا از این ور میروم، حالا از این ور میروم، این واقعه رو به شما نشان میدهد، نه. ولی خبر واحد که میگه از این طرف برو، میگه از این طرف برو که واقع چون این طرفه. ولی حالا از این طرف میروم، نه اینکه واقع در این طرفه، حالا میروم تا ببینم چی میشه بعد. پس اصل عملی واقع نشان دهنده نیست، فقط برای دفع تحیر است. ولی اماره واقع را نشان میدهد. این فرق اساسی برای اماره و اصل عملی. حالا قاعدیت واقع را به ما نشان میدهد یا فعلا برای رفع تحیر است. آقایون اکثرا حالا یا بگن میگن اماره، بعضی هم بگن استس، بگن اصل عملی. خب تا اینجا این نکته تموم شد. نکته دوم، حالا اماره مقدم است بر از میخواهم این نکته را بگم. یادتون باشه هر کجا امر دائر شد بین اماره و اصل، یادتون نره کدوما مقدمن؟ اماره مقدمه. این نکته، این جمله رو بنویسید. الاصل و دلیل حیث لا دلیل له. الاصل یعنی اصول عملیه، الاصل و دلیل یعنی حجت است، اصل حجت است. که حیث لا دلیله، هنگامی که این دلیل دومی یعنی اماره، هنگامی که اماره نباشد. حالا دلیلش در اصول جاهای دیگه خواهید خوند. همین قد بدانید که اگر اصل با اماره با هم درگیر شدن، حتما اماره مقدمه. چرا؟ چون اماره واقع را نشون میدهد. چرا شما به اصل عملی عمل میکردید؟ چون متحیر بودی. میگی نمیدونم خونه رفیقم کدوم طرفه، فعلا از این طرف میروم. خب خبر واحد میاد میگه این طرفه، شما حق نداری دیگه این طرف بری. چرا؟ چون خبر واحد تحیر رو از بین برد، اماره تحیر رو از بین برد، دیگه نمیرسد نوبت به اصول. حالا اگر ید اماره بود حتما بر استصحاب مقدم میشود. چرا؟ چون ید اماره است، استصحاب اصل است، و جایی که اماره باشد نوبت به جایی که اماره باشد نوبت به اصل نمیرسد. اما اگر، حالا این رو دقت کنید، اما اگر ید اصل بود، استصحابم اصل بود، کدوم ها مقدمه؟ در اینجا آقایون میگوین باز هم ید مقدمه. چرا؟ زیرا اگر قرار باشد استصحاب مقدم باشد، اصلا ید دیگه مورد پیدا نمی کند یا خیلی قلیلی است. چرا؟ چون هر مثلا الان من ید دارم به این، درسته؟ بالاخره یه زمانی مال من نبوده، 50 سال پیش، 5 سال پیش، چون معلوم نیست که من اینو چند سال خریدم، که 20 سال پیش، 5 سال پیش، 1 ساعت پیش، بالاخره یه زمانی بود که این مال من نبود. استصحاب میگوید یه زمانی بود که این مال شما نبود، یقینیه، پس حالا هم مال شما نیست. قالب یدها استصحابم جاری میشود، استصحاب عدم ملکیت. پس ید چه به درد میخورد؟ ید کجا کارایی دارد؟ چون اگر قرار باشد اماره ید اصل باشه، استصحابم اصل، با هم درگیری کنن، استصحاب مقدم بشود، ما دیگه اصلا قاعده ید نخواهیم داشت. پس نمیشود استصحاب بر ید مقدم بشود. چرا؟ چون اگر استصحاب بر ید مقدم بشود، در هر 100 موردی باید 99 تا 95 تا یدها از کار بیفتن. خب دیگه چه فایده داره؟ آقا داره هندوانه میفروشه تو بازار، یه زمان این هندوانه مال خودش نبوده، من شک میکنم واقعا خریده یا دزدیده، چیه؟ مال خودشه. استصحاب میکنم یه زمانی مال خودش نبوده، حالا مال خودش نیست، پس نمیتونم بخرم. طلا فروشه همینجور، خاروبار فروشه همینجور، زمین فروشه همینجور، چون زمین یه زمانی مال کسی دیگه بوده. خب پس اصلا ید اومده چه کار کنه؟ بلا موضوع میماند. لحاظ آقایون میگویند پس باید ید مقدم شود. این خلاصه ای از ترتیب بحث. اما مد وقع الکلام بین الباحثین، واقع شده کلام بین بحث کنندگان از قاعده ید. چه بحث شده؟ فی انها، در این که سوالی معنا کنید آیا ید اصل است یا اماره است، این سوال اول. و ثمره لها، و ثمره لهذا البحث، ثمره و میوه و نتیجه این بحث چیه؟ تظهر و تعرف، روشن خواهد شد در تعرف، شناختن بر شناختن نقطه تقدم الید علی الاستصحاب عند اجتماعها فی مورد واحد. ثمره برای این بحث که بدانیم این اصل است یا اماره است، ظاهر خواهد شد در شناختن نقطه تقدم ید بر استصحاب. چون اگر اماره باشد، خب مشخص است حتما بر استصحاب مقدمه. چرا؟ چون اماره بر استصحاب اصل اون اماره است، اماره همیشه بر اصل مقدمه، چون موضوع اصل را از بین میبرد، موضوع از تحیره، با آمدن اماره دیگه تحیر نیست، اگر در یک جا جمع شدن. ولی اگر هر دو تا اصل باشن ممکنه اختلاف بشود. و به تعبیر اوزه، به تعبیر واضح‌تر، ان الاعلام بزرگان اتفقت، متفق است کلمشون، حرفشون بر چی؟ بر تقدم ید بر استصحاب. و انما الکلام، ولیکن سخن و کلام در تحقیق نکته فنیه است برای ذلک، ولیکن سخن در تحقیق نکته فنیه هست لذلك برای اون تقدیم، که چرا مقدم می شود. اگر بگید اماره است به خاطر یه چیزی، چون اماره موضوع اصل از بین می برد، ید اماره است موضوع استصحاب که تحیر است از بین می برد شک، اگر بگید اصل یه جوری دیگر که حالا بحثش می آید. ول معروف تفرق بین هما، اون چیزی که معروف است در فرق گذاری بین این دو این است که انما جعله حجتن، اون چیزی که قرار داده شده از حجت، خوب دقت کنید، والمعروف تفرقه بین این دوتا، یعنی ید و معروف، والمعروف تفرقه بین هما، اون چیزی که معروف است در فرق گذاری بین اصل و اماره اینه که آنچه که اون چیزی که جعل قرار داده شده از حجت من حیث جهت الکش، یعنی شارع اونو حجت کرده، حجت کرده یعنی شارع پاشو امضا کرده، اون چیزی که حجت شده یعنی شارع پاشو امضا کرده، از جهت کاشف بودنش من جهت الکش و از جهت طریق بودنش، کش همون طریق بودن یکیه، من جهت الکش و طریقت ثابتت له و طریقی که ثابت هست برای اون چیز، پس اون امارت. چرا خداوند خبر واحد را امضا کرد؟ چون خبر واحد کشف از واقع میکنه، به خاطر این خداوند شارع امضاش کرد. و ما لم یجعل حجتن، ولی اگر چیزی قرار داده نشده حجت از طرف شارع، امضا شده از طرف شارع، از این جهت، کدوم جهت؟ یعنی کاشفیت، از جهت کاشفیت نیست، بل جعله، بلکه قرار داده شده است حجه از طرف شارع، من حیث، از حیثی که، من حیث و کونهی، از حیث این که اون شی وظیفتن عملیتن اند عدم وجود کاشفن معتبرن عن الواقع، از جهت این که یه وظیفه عملیه هست، کجا؟ اند عدم وجود کاشف، در وسط چهار راه گیر کرده، خبر واحد که کاشفه نیست، کسی نمیاد بهش بگه واقع این وره، اند عدم وجود کاشفی که معتبر باشد، معتبر عن الواقع باشد، فهو اصل، پس این اصل خواهد بود. پس اگر حجت بود از جهت این که وظیفه عملیه است نه کاشفیت، چون کاشفیت اینجا وجود ندارد، کاشفیتی که معبر و باقی نشان دهنده باشد، این اسمش اصله. و فی ذو هازا، در پرتو این حرف ما این گونه میگوییم، اصحی اینه کون الید، اینه که ید حجتن، حجت است. از چه حیثی حجت است؟ من حیث الاماریه. ایشون میگوید ید حجت چون اماره است. چرا اماره است؟ خوب دقت کنید. چون بهترین دلیل بر حجیت اماره چی، بر حجیت ید چی بود؟ سیره عقلا. حالا سوال، چرا سیره عقلا حجت بود؟ برگردید، حرف ناینی درست بود یا حرف محقق عراقی؟ ما حرف ناینی رو میگیریم. ناینی چی بود؟ میگفت چون یدها غالبا نشانه از واقع هستند، این دست من غالبا 90%، 80%، 85% یدها کاشف از واقع هستند. واقع چیه؟ ملکیت صاحب ید. پس این 5 مورد مشکوک هم کاشف از چی هستند؟ واقع هستند. ببینید جنبه کشفیتش تو سیره عقلا روی مبنای آقای ناینی مد نظره، پس شد اماره. لأن مهم دلیل، برای اینکه این لأن دلیل این است که چرا ید اماره است و اصل عملی نیست، برای اینکه مهم دلیل، این دلیل مهم بر حجیت ید، علا حجیت ید چی بود؟ اون مهم دلیل هو، اون مهم چی بود؟ از سیره عقلا، سیره عقلا بود. و اما الاخبار، اما اخبار فهیه کما قلنا، اما اخبارتون باشد فهیه کما قلنا واردتون لتأکید سیرت العقلا و ارشاد سیره العقلا، اما اخبار فهیه، اون اخبار وارد شدند، ناظر شدند، صادر شدند برای تأکید کردن سیره العقلا. و لیس فی بیان سدد بیان مطلب جدید، حرف جدیدی ندارند. خب میفرماید مهم دلیل بر حجیت ید سیره عقلا بود و اخبار وارد شده بودند برای تأکید سیره عقلا و در صدد بیان مطلب جدیدی نیستند. حالا با این حرفایی که داریم و واضحون، واضح خواهد بود، ان العقلا، بریم سیره عقلا، ان العقلا یعتبرون الید، اعتبار دادن به ید، ارزش برای ید قائل شدن از حیث حجت بودن، معتبر کردن ید را از حیث حجت. چرا؟ من حیث و کشفها، کدوم کشف؟ من حیث کشف حلقال بن الملکیت، از این حیث که ید، ضمیرها برمیگردد به ید، از حیث کشف کردن ید، کدوم کشف؟ کشف قالبش، کشف قالب ید عن الملکیت. پس اگر ید حجت است، عقلا حجت میدونن، از حیث کشف قالبیش، کشف حلقالب اینجوری معنا کنید، از حیث کشف قالبیش، کشف از چی؟ از ملکیت. و لیس لحجیتها، و نیست برای حجیت ید تعبدن، من باب اینی که ید یک وظیفه عملیه، زیرش بنویسید اصل عملی، یک وظیفه عملیه باشد اندل جهل به واقع، هنگامی که جهل به واقع داریم، از باب وظیفه عملی نیست حالا عمل کنیم ببینیم چی میشود، نه، از باب کشف الالواقع است، یعنی اماره نه است. پس اصل نیست که ما این که جناب آقای عراقی گفتند فان القدر چرا نمیتواند، چون اصل عملی یعنی چی؟ یعنی حالا از اینجا میروم ببینم چی میشود، تعبدن، یعنی دلیل نداره. ولی اگر بگی چون واقعه را نشون میدهد تعبدی نیست، دلیل داره. بعد آقای مصنف کتاب میفرمایی دادت نره، عقلا اصلا کار تعبدی ندارن، اصل عملی تعبدیه. فان القضایا تعبدیه، قضایای تعبدیه بعیدتون، بعید است، دور است از حیات عقلاییه. و این اثر علا امکان ذالک، اگرچه اصرار دارد بر امکان داشتن بنای تعبدی در بین عقلا، از شیخ العراقی، شیخ عراقی چیه عبارت شیخ عراقی؟ و قال ما نسهو، جناب آقای شیخ عراقی، محقق عراقی این گونه گفتند. بله، لأن العقلا، ایشون میگه لأن العقلا کمالهم، کما این که برای اینها اموری هست که یرجعون الیها، رجوع میکنن به سوی اون امور، لکونها، برای این که این امور کاشفتن عن الواقع، زیرش بنویسید اماره، یعنی دلیل داره بنای عقلا. چرا به این عمل میکنن؟ چون کاشف از واقع، چیزی که کاشف از واقع اسمش چی بود؟ اماره. کذالک، ایشون میگه همچنین یه بنای دیگه دارن عقلا، کذالک برای عقلا اموری هست که یرجعون، رجوع میکنن به سوی اون امور، عند استتار الواقع، هنگامی که واقع براشون روشن نیست. یعنی چی؟ یعنی همین جوری فعلا تا حقیقت روشن بشود، همین جوری این تعبدی. کذالک لهم امور یرجعون الیها، رجوع میکنن به سوی اون، عند استتار الواقع. به چه اعتباری؟ به اعتبار کونها، به اعتبار این که این امور، اموری که بهش رجوع میکنن، یک وظیفه عملیه هست که در ظرف جهل به واقع، در زمانی که جهل به واقع داریم، یعنی عقلا میگن حالا که واقع معلوم نیست، حالا همین جوری. میگه عقلا بنایی به نام حالا همین جوری ندارن. و علا ای حالین اذا قلنا، اگر ما قائل شدیم به ان الید، به این که ید امارتون، اماره هست، خب اگه اماره باشد قبلا گفتم دلیل تقدم اماره بر اصل روشن خواهد بود، استصحابم که اصل است، اصل عملیه است. و علی ای حال، بنابراین اگر ما قائل شدیم به این که ید اماره است، پس دلیل تقدم ید بر استصحاب واضح است. و اگر قائل شدیم به این که نه، ید اصل عملی است، یعنی رو مبنای آقای نای عراقی، فایزن باز هم لازم می آید تقدیم ید بر استصحاب از چه جهتی؟ من جهته، از جهت این که لولم، خوب دقت کنید، اگر مقدم نشود اماره، لولم تقدم، اگر مقدم نشود اماره، میدونی چه اتفاقی؟ اگر مقدم نشود ید بر استصحاب، میدونی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یلزم و لازم خواهد آمد این که باقی نماند برای ید موردون للجریان، یعنی هیچ کجای دیگه ما موردی نخواهیم داشت که قاعده ید جاری کنیم. چرا؟ قبلا براتون گفتم از ما من موردین، زیرا هیچ موردی نیست که جاری شود در او ید، عادتاً هر کجا عادتاً ید جاری می شود، هیچ موردی نیست که ید در او جاری شود الا مگر این که و یوجد و یافت خواهد شد یک استصحابی. کدوم استصحاب؟ و یوجد استصحابون که یجری این استصحاب الا جانبه ها، در کنار ید، یعنی هر کجا یدی باشد یک استصحابی هم جاری خواهد شد، استصحابی که جاری خواهد شد در کنار قاعده ید، که یثبتو، که ثابت خواهد شد، من خلاله ها، یعنی به واسط خلاله ها ضمیرش برمیگرده به استصحاب، که ثابت خواهد شد به وسیله این استصحاب چی؟ عدم و ملکیت صاحب الید، که این صاحب ید مالک نیست. چرا؟ میگه این استصحاب چگونه ثابت خواهد کرد؟ دلیلش اینه، فان صاحب الید، به خاطر اینکه صاحب ید، کسی که ید بر عین دارد، بر یک مالی دارد،
قالبا ما یعنی قالبا، یعنی بیشتر. این ید هو این صاحب ید مسبوقون به عدم مالکیتهی، این صاحب ید که الان ید داره و مالکه مسبوق است، یعنی سابقا مالک نبوده، مسبوقون به عدم مالکیتهی، مال یکی دیگه بوده ازش خریده، هبه بهش داده، ارث بهش رسیده. به معنا انهو، به معنا این که لم تکن العین مسبوقون به عدم مالکیت، یعنی چی؟ به معنا این که لم تکن این عینی که الان دست این هست، لم تکن العین مملوکتن لهو، این مالک نبوده است این چیزی که الان در دستش هست از قدیم، از زمان قدیم نبوده. و انما کانت ملکن لغیری، یه زمانی ملک غیر خودش بوده. و انما کانت بوده این عین ملکن برای غیر این کسی که الان در دستش هست. فاذا شک، پس اگر شک شود، حالا ما شک میکنیم که خدایا این مالی که قبلا در دست کسی دیگه بوده به طور صحیح به این رسیده، یعنی بیع بوده، هبه بوده، یا سرقت یا امانته. فاذا شک فی انتقال این عین به سوی این صاحب ید الان استصحاب خواهد شد عدم ملکیتش، عدم مالکیت این شخص. خب و اذا لم یبقی، پس اگر باقی نماند موردون للید، یه موردی برای ید بدون جریان استصحاب در کنار قاعده ید، الی جانب ها در کنار قاعده ید، یلزم من ذلک، لازم خواهد آمد از این جاری نشدن استصحاب اختلال النظام، اختلال نظام. چرا؟ لانه اذا اردنا، برای اینکه ما اگر اراده کنیم این که بخریم یک خانه ای را یا غیر خانه ای را از یه شخصی، ما احتمال خواهیم داد عدم کونهی مالکن، احتمال این مالک نیست. چرا؟ چون قبلا ملک کسی دیگه بوده قدیم ها. و من ثم، و به خاطر همین لازم خواهد آمد عدم صحت شرائع منها، صحیح نخواهد بود خریدن از او. چرا؟ چرا؟ چون قبلا مال یه نفر دیگه بوده، استصحاب میکنیم هنوزم مال اینه، پس نمیشد از این خرید، قاعدیت هم به درد نمیخوره. و این همون معناش چیه؟ و هذا هو اختلال النظام، و این همون اختلال نظامه، الذی اشارت له روایت حفص ابن قیاسی که مقدم شد، اونجا فرمود ولم یجز هذا، اگر جایز نباشد این خرید و فروش طبق قاعدیت، لم یقم للمسلمین سوقون، برای مسلمان ها چیزی باقی نخواهد ماند. از اینکه این جلسه طولانی شد، بنابر انشالله نیست که اینقدر طولانی شود، عذرخواهی میکنم، باید مطلب به یه جایی که اتمام باشد میرسید. یه توضیح کوچکی در جلسه بعد در جمع‌بندی این بحث باز هم خواهیم داشت، چون بحث اینجا کمی اصولی بود تا قواعد فقهیه، جمع‌بندی بحث باز هم بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.